ایزابل بروژ، نوشته ی کریستیان بوبن، قسمت دوم.
اوزا در واقع آنطور که پیش بینی می شد پیش نمی رفت. ژاک ظهر آن روز به خانه باز نمی گردد. شب و فردای آن روز هم همینطور. عدم حضور ژاک گویی قسمتی از خانه را در تاریکی و سکوت فرو می برد. همه چراغ‌ها را روشن می کنند. ولی بیفایده است. نلو زوزه کشان پشت سر آدریان از این اتاق به آن اتاق می رود. آنی مدادهایش را می تراشد. کتابهای مدرسه اش را با کاغذ رنگی آبی جلد می کند. نوک مدادهایش را می شکند. کتابها را ورق می زند. محو تصاویر می شود. داستان کریستوف کولومب و ماژلان دریانورد پرتغالی را چند بار می خواند. نگاهی به کشتیهای رنگارنگ می اندازد و بین آنها به دنبال کشتی ژاک می گردد. اگلانتین حرفی نمی زند. او خود را با پختن تارت‌های شیرین و فوق‌العاده سنگین با ورقه‌هایی از کارامل سرگرم می کند. ایزابل نمی داند چه کند. دلش لک زده برای اینکه صدای بروژ را دوباره بشنود. اما از آن روز دیگر صدایی شنیده نمی شود و ظاهراً تلاش برای بازیابی کلن آن را قطع خواهد کرد. از بدشانسی، بارش دوباره شروع شده است. سرانجام این نلوست که او را پیدا می کند. ژاک بیخیال از همه جا زیر شاخه های کوتاه یک درخت سنوبر در پارک خوابیده است. کسی نمی داند از کی آنجاست. لباسهایش چروکیده، خیس از باران و آغشته به نوشابه شده است. ظاهراً شب هنگام بازگشته. احتمالاً نتوانسته از آنجا دورتر شود و زیر شاخه های سرسبز نشسته است. همانجا که با آدریان شروع به ساختن کلبه کرده بودند. خستگی و نوشابه‌ای که در دست دارد خود گویای همه چیز است. ژاک همانجا بر بستری از علف‌های خیس و زیر ملحفه‌ای از باران دراز کشیده است. نلو بیدرنگ به خانه باز می گردد. آستین آدریان را به دندان می گیرد. بعد پسرک دخترها را صدا می کند. تصمیم می گیرند به اگلانتین چیزی نگویند. آدریان از شدت خنده اشکایش جاری می شود. آنی کمی دلواپس است. از ژاک فاصله می گیرد. ایزابل با نگاه کردن به کله کچلی که زیر باران برق می زند قهقه‌های زیبایی سر می دهد. ژاک هنگام ولو شدن زیر درخت سنوبر کلاهکیسش را روی یکی از شاخه ها می اندازد. ایزابلان را بر می دارد و موهای فرفری، پوست و موی سر پدرش کلاهکیس دوست دریایی را کاملا بالا می آورد. دقایقی فقط می خندد. خندهی توهی از بدجنسی. خندهی که از واقعا از کی با او غریبی می کرده است؟ بچه ها از یکی از غیبت های اگلانتین استفاده کرده سه نفری ژاک را تا خانه می کشند. از گرمای آشپزخانه بیدار می شود. ژاک به سه صورتی که روی او خم شده اند چشم می دوزد. به آرامی از جا بر می خیزد و دزدکی نگاهی به وضعیت موهایش می اندازد. اگلانتین به دهکده رفته است. او برای تزیین کیک هایش، کمپوت گیلاس و بادام پوسکنده در خانه نداشته. دو روز است که همه چی در خانه ته کشیده. به محض اینکه در آشپزخانه را باز می کند، ژاک سر حال و قبراق با لباسی سفید و معطر از او استقبال می کند. آنها به هم نگاه می کنند، بیان که یکدیگر را سرزنش کنند. عصبانیت و قهرها در شب اولین فرار، در شب چمدان سحرآمیز برای همیشه تمام شد. از آن به بعد اگلانتین برای تنبیه و سرزنش پسر کوچولوی فراریش راه لطیفتری را در پیش می گیرد. او را در آغوش می گیرد می فشارد، آنقدر که نفسش بند بیاید و دوگونه اش را می بوسد، بوسه هایی نرم و پنبه‌ای به نرمی برف. ژاک لبخندی بر لب می نشاند، پیش بچه ها باز می گردد و داستانش را از جایی که قطع کرده بود ادامه می دهد. داستان امروز ماجرای اختاپوسی به نام الیزابت است. تنها 3 سال دارد. پدر و مادرش در جوانی در مجلس پایکوبی یک نهنگ پولدار شرکت کرده بودند. هر شب از شکوه و عظمت آن بزم برای دخترشان می گفتند. دیوارهایی از مروارید، شمعدانهایی از طلای خالص و فرشی از ماسه، ماسه‌ای همرنگ ماه. الیزابت چشمهای درشتش را روی هم می گذارد و گوش می سپارد. همراه با آهنگ کلاوسن خواب او را در بر می گیرد. او هر شب همچنان که 6 بازویش را دور گردن 6 عروسکش می اندازد، خواب لباسهای سفید و والسهای قهوه‌ای رنگ را می بیند. روزهای بدبختی از راه می رسند. بحران مالی معاملات را کساد کرده، مؤسسات را از بین می برد. پدر و مادر الیزابت بیکار می شوند. شبها کلافه و خستند. به دخترشان می گویند که دیگر بزرگ شده ای و نیازی به قصه نداری. می توانی خودت به تنهایی بخوابی. سرانجام یک روز بار سفر را می بندند و به دنبال کار رهسپار قاره ای با آبهای گرم می شوند. سفر طولانی است. آنقدر طولانی که پدر و مادر الیزابت به محض رسیدن جان می سپارند و سرپرستی دخترشان را به عموی داروسازش می دهند. الیزابت به عنوان دستیار مشغول کار می شود. مشتری ها یک دیگر را کنار می زنند تا دواهایشان را از او تحویل بگیرند. الیزابت شبها در اتاق کوچک زیر شیروانی می خوابد. چشمهایش را می بندد و قلبش به سر و صدای جشنی باشکوه گوش می سپارد. ساعتهای مدید گوش می دهد. اما دریغ از خواب. هر روز رنگ پریده تر از قبل می شود. بیش از پیش لاغر. روزی عمویش او را در حالی که روی پیشخوان افتاده بود می بیند. مرگ لبخند شیرینی روی لبانش نشانده است. هنگامی که موفق می شوند، 6 مشت گره خورده اش را باز کنند، شمعدانی از طلای خالص و ماسه هایی همرنگ ماه در کف دست هایش می بینند. اگلانتین، تارت لیموی ترد و طلایی رنگ را از فر بیرون می آورد. تکه های بزرگی از آن می برد و در یک بشقاب چینی سفید می چیند و برای بچه ها می آورد. ژاک قصه دیگری را از سر می گیرد. اگلانتین با حسرت و تا حدی نگران از ابتکار عملی که به خرج داده به او می نگرد. چشمش آب نمی خورد که ژاک معلمی شبیه به معلم‌های مدرسه از کار در بیاید. اطمینان به این مسئله آنقدر کم است که 15 روز بعد اگلانتین نامه کوتاه با این مضمون روی میز آشپزخانه می‌بیند. مامان کوچولوی من، اوضاع درس رو به راه است. چون به مبحث حکومت لویی 14 رسیده ایم، به این نتیجه رسیدیم که اقامتی در ورسای، شهری واقع در فرانسه با قصرهای با شکوه و زیبا که لویی 14 فرمان گسترش و توسعه آنها را داد می تواند به درک و فهم مطالب کمک بسزایی نماید. حدوداً 1 هفته دیگر برمی گردیم. 1000 بار می بوسمت. ورسای زمینی است کم آب و علف، با قطعی سبزیکاری، تعدادی دستشویی، اتاقک‌های موقت با الوارهایی که به خوبی به هم متصل نشدند و کوره راهی از خاک قرمز که تنه‌های درختان وسط آن را گود کرده و قطعه چوب‌های مدور و کوتاه سطح آن را پوشانده. برای آنکه بتوانی وارد ورسای شوی، باید از اتاق طبقه اول خارج شوی. اتاق ایزابل 10 متری با اتاق ژاک فاصله دارد. قرار ملاقات پایین راه پله در قهوه خانه. در مورد ساعت هم به توافق رسیدند. دیگر کاری نمی ماند. به اشتباه از در روبه خیابان خارج نشویم، بلکه از دری بیرون برویم که روبه حیات گشوده می شود. مسئله دیگری که جلب توجه می کند، خروس بدقلقی است که در محوطه سبزیکاری شده جا خوش کرده و مثل توپی از پر که روی پای لق می زند، بین سبزی ها وول می خورد. ژاک در توضیح می گوید، این هم لویی 14 در اواخر دوران حکمرانی. اتومبیل ژاک پس از سپری کردن 1 پر از عذاب و سختی کاملا از حال رفت. مجبور شدند تا دهکده بعدی پیاده روی کنند. با مسئول گاراژ صحبت کردند و او هم برای سرویس اتومبیل قول 8 دیگر را داد. تصمیم گرفتند که همانجا در اتاقهایی که مسئول قهوه خانه یعنی برادر همسر گاراژدار پیشنهاد کرد اقامت کنند. خوشبختانه کتابهایی به همراه داشتند و کلاسهای درس تعطیل نشد. از ساعت 10 شروع می کردند تا ظهر. تقریباً ساعت 3 بعد از خواب نیمروز درس و کلاس از سر گرفته می شد. ژاک در حالی که 1 نوشیدنی در دست دارد، کاخهای ورسای را که هرگز به آنجا نرفته است وصف می کند. راه و روش درباریان، ادا و اصول ملکه، تورهای سفید خونالود، جنگ با پروتستان ها، جنگ با بیچارگان، پیکار با همه چیز و همه کس. ایزابل، دنیا تنها ظرفیت 1 را دارد. از این رو او باید دائم بجنگد. در داخل با درباریان، رنگ بازان و کشیش ها، در خارج با دیگر شاهزادگان. بعد از پایان جنگ، پایه های سلطنت پایدار می شود و نیستی و مرگ تنها سراغ کسی می رود که خود را تامل اختیار کل زندگی ها به غیر از زندگی خود دانسته است. حالا کتاب لافونتن را باز کنید. یکی از نویسندگان و شعرای آن دوره است. از کتاب‌های تاریخ چیزی آیدتان نمی‌شود. تاریخ را در خلال این حکایات یا نمایشنامه‌ها در می‌یابید. من کمی کار دارم، شما را تنها می‌گذارم. امشب در اتاقتان چند حکایت به قلم خودتان بنویسید. فرض کنید که جیرجیرک پروتستان و مورچه کاتولیک است. اشاره به یکی از حکایات لافونتن دارد و یادآور نزاع خونین بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها می‌باشد. دنباله‌ای هم برای حماقت پرت بسازید. از حکایات دیگر لافونتن که در آن دختری شیرفروش به نام پرت همچنان که کوزه شیر را بر دوش حمل می‌کند، غرق در رویا و خیال پردازی می‌گردد و ناگهان کوزه از دستش رها می‌شود و همه سرمایه‌اش را برباد می دهد. بنویسید که چطور پس از کم کردن قیمت کوزه شیر از دست مزدش تاب نمی آورد و شورش می کند و اخراج می شود. خب، من همین دوروبرها هستم. کاری داشتید صدایم کنید. ایزابل در انتهای سالن بین پنجره و میز بیلیارد غرق در رویای چراغانی های ورسای شده است. رویای سرسرای آینه‌ای که شیری مریض از آن عبور می کند. شیری مبتلا به طاعون که همه او را تنها گذاشتند. اشاره به یکی از حکایت‌های لافونتن به نام ابتلای حیوانات به طاعون. ژاک در آشپزخانه مشغول ورق بازی با مدیر قهوه خانه، همسر او و 2 بازنشسته است. بازی ساعت‌ها طول می کشد تا شب ادامه دارد. حتی اگر 13 یا 13.5 هم باشیم، کاملاً می فهمیم که برای ژاک گونه های گل انداخته و موهای طلایی رنگ همسر مسئول قهوه خانه بیشتر از ورق ها جلب توجه می کند. ایزابل به سرعت از جا بر می خیزد. او 1 مهیج می نویسد. قهرمان داستان در اعماق بنای 1 دنبال گنجی مخفی می گردد. داستانی پر از غریب و ظلمت، داستانی بی انتها. ایزابل ناچار می شود پیش از موعد برنامه ریزی شده داستانش را نیمه کار رها کند. قهرمانان ماجراجویش را در دل تاریکی شب تنها بگذارد و درست وسط 1 سراسیمه و هراسان به دنبال ژاک برود. و از مزرعه عبور کند و تا ایستگاه راه‌آهن بدود. قطار که راه می‌افتد، ایزابل مسئول قهوه‌خانه را روی ایستگاه می‌بیند. مردی برافروخته از عصبانیت، نفس زنان با داسی در دست. 5 سال این چنین گذشت. ژاک در خانه می‌ماند. فرارهای کوتاه یا 2-3 هفته‌ای که توجیهی جز الزامات درسی ندارد، مانع حرکت و سفر به سوی جزایر می‌گردد. آنها به هلند، اسپانیا و ایتالیا می‌روند. هرگز به جایی نمی‌رسند. طولی نمی‌کشد که ایزابل با هتل‌های شهرهای مختلف، مسافرخانه‌های سرد و قهوه‌خانه‌های بین راه کاملاً آشنا می‌شود. با همه این تفاسیر او چیزهایی می‌آموزد: دست و پا شکسته فرانسه، کمی تاریخ، خیلی جزئی ریاضی و در عوض چیزهای زیادی از زندگی. زمانی که زندگی کنار ژاک، این گفتار الهام بخش، این لقمه دلپذیر، یک جمله، این سه واژه برای اشتهایی بسیار، این سمنجی نگهبان بر سر مسیرها را نجوا می کند. اهمیتی ندارد، ایزابل. هیچ چیز اهمیتی ندارد، ایزابل. خب، بگذریم. 13 سال را پشت سر می گذارم. 5 سال دیگر. 5 سال خندیدن به هراس‌های نلو، به شکم پرستی‌های اگلانتین، به پرسش‌های آدریان، به جمع نبودن حواس آنی و به هیجانات ژاک. 5 سالی که به خودمان و به همه می‌خندیم. 5 سالی که نمی‌فهمیم چطور در یک چشم برهم زدن سپری می‌شود. دری با سر و صدا بسته می‌شود. شکوفه‌های بچگی پژمرده می‌شود. 5 به اضافه 13، 18. ابتدا تذکرهای جزئی. تقریبا هیچ. دلواپسی ایزابل از خستگی اگلانتین، از به هم ریختگی قدمها و حرفهای پیرزن. اگلانتین که با وجود شلوغی خانه بدون آنکه به چیزی بخورد و آن را روی زمین بیاندازد، چست و چابک همچون یک گربه راه می رفت، حالا لیوانها و پارچ‌های زیادی به دست و پایش گیر می‌کند و می‌شکند. آب وان را اغلب پر و لبریز می‌کند، چرا که فراموش می‌کند حمام کند. بشقاب‌ها از دستش رها می‌شوند و دیگر ناشیگری‌ها، همچون دست گل به آب دادن بچه‌های کم سن و سال. ایزابل نمی‌داند که چه فکری می‌تواند به حال این ناتوانی‌های اگلانتین بکند، جز اینکه این عدم توانایی همان حسی را در او برمی‌انگیزد که دیدن نلو دراز کشیده بر روی کاناپه تمام روز در حال چرت و تندر ندادنش به هیچ نوازشی. به راستی ایزابل چطور می‌تواند این حس را دقیقاً بیان کند؟ این احساس آمیزه ایست از دلتنگی از رفتن کسانی که به آنها علاقه‌مندیم و ترحم نسبت به خودمان که وقتی ترکمان کردند تنها میمانیم، به اضافه کمی حسرت و حسادت. انگار آنها سرزمینی پر نورتر و پایدارتر را پیش رو دارند. انگار آن خونسردی و بیتفاوتی شخصی کهنسال نسبت به هر یک از روزهای عمرش و حیوان نسبت به انتهای عمر خیش نشانه ای از عقل و شعور است، علائمی از نیروی جدید که در طی زندگی دست نیافتنی می نمود و شاید هم رشک برانگیز. یقیناً رشک برانگیز است. تابستان فرا رسیده است. آنی و آدریان در خانه نیستند. آنها با ژاک برای 2 ماه به دامنه های کوههای فرانسه رفتند. دائماً کارت پستال هایی با منظره هایی از موروان، آردن و سوین، سلسله کوه هایی در فرانسه می رسد. در هر صورت چه؟ در هر صورت من خوشبختم. می بینی عزیزم، 5 سال شاهد بزرگ شدن تو بودم. زمانی که من آمدم هنوز به بار ننشسته بودی. مثل امروز با تراوت نبودی. تنها یک درخت کوچک گیلاس بودی که شب هنگام می لرزیدی. خدا می داند پدر و مادرت از کجا آمدند. آنها تو را ترک کردند. درست مثل پدر و مادر من. میبینی دوست بزرگوارم. این مانع رشد ما نمی شود. مانع از آن نمی شود که در بهار لباس هایی زیبا برتن کنیم و به سوی آسمان بیکران دست هایی من را بگشاییم. یخبندان و باران هم کاری از دستشان بر نمی آید. آنگاه که تو را دیدم تنها یک اسم و شاید به زحمت بتوان گفت یک نوید بودم. بروژ، ایزابل بروژ، دیگران اسم بزرگ شده است. فصلها به او رنگ و جلایی تازه دادند. آفتاب بخشی از توانش را به او داده. شبهای تابستان برای او لالایی خواندند. و حالا من قشنگ و دوست داشتنی شدم. مثل تو دوست عزیزم. درست مثل تو. ایزابل پایین پای اگلانتین نشسته است. آهسته حرف می زند. زمانی که آدم عاشق می شود، همیشه دلش می خواهد آهسته و آرام حرف بزند. او عاشق شده، ولی عاشق چه کسی؟ نمی داند. عاشق هیچ چیز و همه چیز. شیفته آسمان آرام، زمین نرم، عاشق خودش و سایه یک درخت گیلاس. حرفهایش کاملا محرمانه است. سابقا این حرفها را در دفترچه می نوشت. اما نوشتن بیفایده است. لرزشی در باد ندارد. گنجشک‌ها را به سوی خود نمی کشاند. در ثانی نوشتن بی صدای بروژ ارزشی ندارد. و صدا سال هاست که باز نگشته. فکر می کنی حسرت آن صدا را می خورم؟ هم بله و هم نه. صدای بروژ تنها برای گفتن حرف های حزن‌انگیز از گلو خارج می شد. گفتاری چون باد سرد. ولی تو دوست بزرگوارم. دوست داشتنی تر و گرمتری. کافی است لحظه ای سکوت کنم تا صدای تو را، صدای معطر تو را بشنوم. حرافی‌های تو از روی محبت و صفاست. درخت گیلاس برفی، دوستت دارم. برادر بزرگ کمرو، دوستت دارم. والدین ما شبیه به هم بودند. کمی حواس پرت و کمی بی‌دقت. چطور ممکن است آدم بچه هایش را کنار جاده فراموش کند؟ از خونسردی تو در سنگ دلی هایت می فهمم که پدری داشته ایم. پدر من هم همه چیز را به مسخره می گرفت. غم و ناراحتی در حرف هایش تنها به گل و نه غیر آن مبدل می گشت. از پوست زخیم و شاخ و برگ نیازمند تو می فهمم که مادری هم داشته ایم. از او که بخشی از سردردهایش را به تو بخشیده، نباید کینه‌ای به دل بگیریم. والدین هر آنچه را که دارند می‌بخشند، یاد نگرفتند سوا کنند. والدین آنقدرها هم که ما گمان می‌بریم بزرگ نیستند. تنها اندکی بزرگتر از هسته گیلاسند. همه چیز بسته به زمینی است که در آن پرورش یافتند و این داستانی بی انتهاست. دلبندم، داستانی بی انتها. خب، امروز گفتم شاید دوست داشته باشی چند شعری از الوار، شاعر فرانسوی، بشنوی. اشعار الوار دلنگیز و فرح بخشند. می شود گفت به قشنگی یک شکوفه گیلاس. گوش کن. و ایزابل با تأمل مطالعه روزانه‌اش را شروع می کند. گاهی شعر و گاهی رمان. درخت گیلاس تا امروز چند داستان کوتاه از چخوف و رمان‌هایی از بالزاک و دیکنز خوانده است. به نظر می رسد که داستان‌های دیکنز را ترجیح می دهد. دوشیزه جوان با بازوهای نرمش او را بغل می کند. دستی به برگ‌های سبز و جدیدش می‌کشد، صبوری و ایستادگیش را تحسین می‌کند. از هر دری با او می‌گوید، جز یک چیز که هرگز حرفی از آن به میان نمی‌آورد، حتی در خاموشی، حتی در اعماق ذهنش، هرگز تنهایت نمی‌گذارم. ایزابل در 18 سالگی خیلی بیشتر از سنش نشان می‌دهد. هر از گاهی با طلوع خورشید در صبح ماه آوریل از جا برمی خیزد. برهنه همچنان که روی علفهای مرطوب می رقصد به سمت درخت می رود تا این جمله را به او بگوید. ولی کلمات قادر نیستند از سد سفید دندانها عبور کنند. ادای این واژه ها غیر ممکن است. کلمات واقعیات را بیان نمی کنند. بسیار صریح و گویا. به روشنی کذب این واژه ها صدای بروج را به حنجره باز می گردانند. صدا چیزی نمی گوید. تنها مانع از بیان حرف های احمقانه، مانع از گفتن دروغ می شود. هرگز تنهایت نمی گذارم. برای همیشه دوستت خواهم داشت. با این تفاسیر اشکالی ندارد. من سعادتمندم. احتیاجی به ابدیت نیست. درخت گیلاس، دوستت دارم. سفیر باد، دوستت دارم. امیر بامداد، تا دمی دیگر دوستت دارم. شاید هم برای ابد، تا فردا دوستت دارم. سعادتمندم. سعادت. سعادت 18 سالگی است و 18 سالگی به تنهایی بر لبه پرتگاهش پرورش می‌یابد. در خلاء پر و بال می‌گیرد و تنها خدا می‌داند که چطور استوار می‌ماند. سعادت. سعادت همچون غرقی است که بی هیچ تلاشی در آسمان شناور می‌شود. باد و خاموشی او را با خود همراه می کنند. مصیبتی است که درست پیش از فرودش بر روی سید و پیش از آنکه او را شکار و پاره کند با تأنی و آرامش پرواز می کند و اوج می گیرد. سعادت. سعادت همچون برف نشسته بر روی کوه است. برفی پرتلعلو، نقره‌ای، نیلی رنگ، یک دست، برفی سبک که ناپایدار است و با اولین غریو فرو می ریزد. و حالا بهمنی است از اندوه و حسرت، هجوم حیرت انگیز بلا و مصیبت. سعادت سرخ رنگ است، سرخ به رنگ گیلاس، هم رنگ خون، سرخی متمایل به سیاهی، همون گونه که ناگهان لبهای اگلانتین و نگاه متعجبش، اندام نحیفش، کف آشپزخانه می افتد. سری باید چند بار اسمش را بر لب راند. در نام عزیز ما آب حیات نهفته، آفتاب و نیروی. هرچه سریع تر باید پرنده پیر ضعیف را در آغوش گرفت، سر سفیدش را نوازش کرد و دیگر همه آن جمله های لعنتی را داد زد. جمله را همچون مشتی قبار روی سکوت پاشید و تا ابدیت تکرار کرد. هرگز تنهایت نمی گذارم. برای همیشه دوستت خواهم داشت. برای ابد. هرگز. هرگز برای ابد. دوشیزه جوان پیرزن را در آغوشش تسلی می دهد. یکی با تضرع و دیگری در خواب. پرتوی درخشان آنها را احاطه کرده است. زمان سپری می شود. ایزابل بر می خیزد. به سمت تلفن می رود. دکتر را مطلع می سازد. چندین بار از او می خواهند که حرفایش را تکرار کند. صدای ایزابل رو به خاموشی می رود. گویی قرن هاست که فریاد کشیده است.
پزشک در حالی که نفس نفس می زند و صورتش خیس از عرق است، وارد می شود. او راهش را در جنگل گم کرده بود. باری دیگر به دهکده بازگشته تا راه را بپرسد و بعد دوباره کل راه را دویده است. صورتش چنان سرخ شده که ایزابل نگران حالش می شود و لیوانی آب برایش می آورد. پزشک با صدایی کلوف در حالی که نگاهش را به دوروبر می چرخاند، چند بار می پرسد که مریض کجاست؟ پزشک مرد جوانی است. حدوداً هم سن و سال ایزابل و از آنجا که نمی‌خواهد ایزابل پی به این مسئله ببرد، همچون پزشکی که تمایل دارد به تنهایی با درد و رنج مقابله کرده و حضور بستگان گریان و وجود بچگانی بیمار را نادیده بگیرد، حالت عبوسی به خود می‌گیرد. تنها من و بیمار، تنها من و هزیان اعضا و نجوای مرگ. مرد جوان همین که به اتاقی که ایزابل اگلنتاین را تا آنجا کشانده می رسد، صدایش را دوگرگه می کند. خانم محترم، اگر ممکن است همینجا منتظر ما بمانید. ایزابل با شنیدن این ماه مقتدرانه در مقابل حالت جدی صورتی که بوی شیر درس و مدرسه هنوز از دهانش نرفته بود، نمی تواند جلوی لبخند زدنش را بگیرد. همچون دخترکی خردسال تعظیم کوتاهی کرده خانه را ترک می کند. او زیر درخت گیلاس زانو می زند و به مسیر ستاره ها در کف دست چپش چشم می دوزد. پزشک نیم ساعت بعد برمی گردد. نیم ساعت زمان کمی نیست. ایزابل در اواخر این زمان نمی داند به چه فکر کند. ترجیح می دهد فکر نکند و تنها توکل کند. فکر همیشه به سوی بدترین احتمالات می رود. ایمان راسخ جایی نمی رود. پا بر جا می ماند. یک راست از قلب به سمت درخت گیلاس بالا می رود. پروردگارا از تو چیزی طلب نمی کنم. تقریبا هیچ. تنها از تو خواهش می کنم. برای حضور در این خانه با مرگ آسمانیت کمی صبر کنی. خدای من، تو هر چقدر که اراده کنی وقت داری. زمان متعلق به توست. چند هفته ای وقت بده. چند ماه. پیرزنی چروکیده و تکیده تقریبا بی سر و صداست. زیر سقف لاجوردیت جای زیادی را اشغال نمی کند. در اعماق شبهای تو باعث زحمت و درد سر نمی شود. الهه نیستی. دور شو. به تو علاقه ای ندارم. نمی توانم باورت کنم. از اینجا برو. حالا نه. سرکله پزشک جوان پیدا می شود. او روی علفهای زرد آهسته گام بر می دارد. با کت و شلواری به رنگ توسی روشن، کیف چرمی سیاه رنگی در دست راست و قطره های عرق نشسته برگردن. همچون یک مترسک محضردار و یا یک درخت کوچک خشکیده. ایزابل از جایش تکان نمی خورد. همچنان که به کفش‌های خاکی دکتر و بند کفش‌های کشیده بر روی زمین چشم دوخته به حرف‌های او گوش می‌دهد. می‌دانید مادر بزرگتان دچار حمله قلبی شده. به مرور زمان حالش بهتر می‌شود، اما احتمال حمله‌های دیگر نیز می‌رود. او نیاز به مراقبت‌های ویژه پزشکی دارد و تنها بیمارستان‌های تخصصی می‌توانند چنین امکاناتی را در اختیارش بگذارند. ایزابل بر می خیزد. دستهایش را با دامنش تمیز می کند، شانه هایش را بالا می اندازد و بدون ادای کلمه ای در مسیر خانه پیش می رود. اما ظاهرن باید برگشت و این جمله را گفت. دکتر، چقدر باید بپردازم؟ نگاه ایزابل به سمت پزشک جوان که از سراشیبی به سمت دهکده می رود بر می گردد. زمانی که به نیمه راه می رسد، دوشیزه جوان دستهایش را دور دهانش لوله می کند و فریاد می زند. بیمارستان تخصصی همینجاست. من می توانم به خوبی از او مراقبت کنم. شما هم می توانید هفته ای دو بار، مثلا دوشنبه و جمعه به اینجا بیایید. بعد هم بیان که منتظر جواب بماند، راه خانه را در پیش می گیرد. و آن سایه سیاه زیر سقف آبی، آن سرباز فولادی کوچک و درمانده از گرما را که روی جاده بی حرکت مانده و کیفش در دست خیسش تاب می خورد، تنها می گذارد. احمقانه است، ولی احساس می کنم که درون یک پرتغال زندگی می کنم. 18 سالم و ساخته شده از 18 ایزابل. از 18 قاچ پرتغال، روزها را گاهی در این قاچ، گاهی در آن قاچ می گذرانم. آن قاچی را ترجیح می دهم که در تابستان بین ساعت 9 و 10 شب قرار می گیرد. در این فاصله اگلنتاین خابیده نلو در دهکده پرسه می زند و درخت گیلاس برگهایش را در هم فرو می برد. این زمان، زمان مطلوب بروژ است. افسوس، افسوس که اوقات طلوهای دیگر و ساعتهای دیگری هم هستند. افسوس که پرتغال گرد است و بدون هیچ توقفی دور خورشید می چرخد. باعث آزار می شود. من قادرم تا ابد و دهر بین ساعت 9 و 10 یک شب تابستانی زندگی کنم. این زیباترین قاچی است که سراغ دارم. راهی باغ می شویم. دوان دوان به خانه باز می گردیم تا به کار بسیار مهمی بپردازیم. همه چراغ‌های کلیه اتاق‌ها را روشن می‌کنیم. این انوار را با آمیزه‌ای از رنگ‌های آبی و سیاه، روز و شب در قلبمان جای می‌دهیم. بعد دوباره به باغ می‌رویم. چند گامی برمی‌داریم و خانه غرق در روشنایی، چرخش پروانه‌ها، کشتی سنگی نشسته بر علف‌های تیره، کشتی لنگر انداخته و محموله انوار آن را به نظاره می‌نشینیم. در همین لحظه حادثه ای رخ می دهد. این حادثه روزها هم رخ می دهد، اما قابل رویت نیست، چون تنها در این ساعت مرئی و مشهود می شود. این یک حادثه نیست، حسی است که از ذات خود دارید. شاید بتوان گفت احساس ذات پروردگار است. نشاط لایتناهی آزادی، نویدی خوشایند، حس لایتناهی و جدید آزادی. اما ایزابل، این حس در ذات من نهفته نیست، درونی نیست، بلکه منشأ خارجی دارد. در روحم رخنه نکرده، مگر من روحی دارم؟ بلکه در همه چیز، در همه این چیزهایی که زیر سقف آبی و کبودند، اقامت گزیده است. درخت گیلاس کوچک، الان به درستی نمی دانم که به تو چه می گویم. تو قادر به تشریح این سحر و جادو نیستی، چون خودت بخشی از آن هستی، چون آنقدر با این سحر و جادو انس گرفته ای که در این ساعت سکوتت مرا متأثر می سازد. با چه کسی؟ بله با چه کسی باید این حرف ها را گفت تا وقتی آنها را می شنود مفهومشان را دریابد؟ مفهوم این کلمه که با شبهای تابستان نزول می کند، کلمه ای که با شاخ و برگهای درخت به رقص در می آید، سعادتمند. سعادتمند و بی‌نیاز از سعادت. در واقع انسان نمی‌داند چرا سعادتمند است و این جهل اطمینان خاطری است. پس تنها لازم است حضور داشته باشیم. کافی است ایزابل نامیده شویم و در ته‌مانده شعاع‌های خورشید ته باقی قدم بزنیم تا نظاره‌گر چهره حقیقی‌مان در فضای اطراف باشیم و بیاموزیم که تنهاییم. نه گذشته‌ای در کار بوده، نه آینده‌ای. تا دریابیم که ملکه‌ای هستیم، چون تنهاییم. تنها و آزاد برای آنکه خودمان باشیم. خودمان، همه چیز و هیچ چیز. پزشک ساعت 10 شب از راه می‌رسد. در امتداد جاده آهسته گام بر می‌دارد. ایزابل به استقبالش می‌رود. دختر جوانی با لباسی قرمز رنگ و پر از ستاره، سحر و جادوی رنگ پریده، احساس لایتناهی ذات الهی با صدای کفش‌های میخدار دکتر محو می‌شود و این تداخل که شاهد تکرار هر باره آنیم به رازی شبیه است. با آمدن پزشک احساس سعادت پایان می‌پذیرد. عجیب است، شادی رخت بر می‌بندد و چیز دیگری، شاید حس دیگری جایگزین می گردد. ولی چه حسی؟ بعد از ساعت 10 یک شب تابستانی تشخیص به وضوح ممکن نیست. پیش از رسیدن به خانه در تاریکی گمان می بریم که پزشک جوان بی‌قیدتر است. متناسبتر با سن خود و در نتیجه متناسبتر با شما. دیگر کراوات نمی بندد و پیراهن دودی رنگ روز اول را تن نمی کند. با دیدن او مسرور می شویم. اما مسرت چیز مهمی نیست. دکتر دلواپس اگلنتاین است. با پیرزنگ هنوز در بستر بیماری است حرف می زند. بعد به آشپزخانه باز می گردد و وانمود می کند که اولین لیوان شربت را نمی پذیرد. دیری نمی گذرد که پزشک جوان هر روز می آید. شاید بهتر باشد بگوییم هر شب. گرما طاقت فرساست. هوای آفتابی تحمل ناپذیرتر از هوای بارانی است. بفرمایید. این میوه را از باغم برایتان آوردم. پزشک جوان در کیفش را می گشاید. جستجو می کند. چیزی نمی یابد. سرنگ، دست چک، دیگر خرت و پرت ها و قوطی حلبی کوچکی را در می آورد و در آخر کتابی را با جلد زرورق می یابد. اینها اشعاری از قرن 13 هستند. چاپی کمیاب داشته. اولین بیمار من که یک وکیل عاشق ادبیات بود این کتاب را به من هدیه داد. او مبتلا به سنگ کلیه شده بود و اولین حرفش به من این بود: دکتر، من به بیماری مونتین دچار شدم. دردش مهلک است، اما برای مداوا عجله به خرج ندهید. این تنها وجه اشتراک من با آن مرد بزرگ است. آقای وکیل بعد از بازیافتن سلامتی اغلب به ملاقاتم می آمد. کتاب و قرص‌های تقویتی برایم می آورد. آن زمان حال خوبی نداشتم. در انتظار مشتری‌هایی می ماندم که نمی آمدند. ساعت‌ها را در یک اتاق خالی با دیوارهای قهوه‌ای سپری می کردم. تابلویی از پیکاسو در مطبم نصب کرده بودم. کودک و کبوتر. ساعت‌های متوالی به این امید می نشستم که آن طفل نادان دستهایش را باز کند و کبوتر دور از آن اتاق بال بکشاید و به پرواز درآید و من هم به دنبال او. دختر جوانی را برای جوابگویی به تلفن، وقت دادن به بیماران و استقبال از آنها استخدام کرده بودم. چون کسی تلفن نمی زد و نمی آمد، دختر جوان کم کم به کل خانه سرک می کشید. اول در دفتر کارم، بعد از مدتی در سالن غذاخوری و سرانجام پس از 3 به اتاق من آمد. اسمش بلانش بود. با لبخند می گفت نام یک گاو را روی من گذاشتند. والدینش مزرعه دار بودند، آدمهای صاف و ساده. بلانش تقریبا در همه شهر دوستانی داشت. آنها را به خانه من می آورد. اولین گروه بیمارانم دوستان او شدند. اغلب آنها برای خود شأن و منزلتی داشتند. هم به خاطر بلانش می آمدند، هم به خاطر مشورت با... 10 بعد بلانش مطب را ترک کرد. با قهقهه. همونطور که همه کارهایش را با قهقهه خنده به انجام می رساند. من توانستم آن مشتری ها را حفظ کنم. آنها برای دردهای خیالی به نزد من می آمدند. و همانطور که خود واقفید، مداوای دردهای خیالی از همه طولانی تر است. جالب آن که علائم بیماری بعضی از آنها به علائم مرض خودم شبیه بود. سستی، بیخوابی، تمایل وافر به نوشیدنی. مصرف نوشیدنی من در آن زمان بالا بود. با شنیدن شکوه و شکایه آنها خیلی سریع عامل بیماریشان را دریافتم. به آنها می گفتم که به بیماری بلانش دچار شدند. همانطور که خودم مبتلا شده بودم. آنها طاقت دوری آن دختر را نداشتند. البته او دختر بی نظیری نبود. روستایی، بانشاد، با چشمهای درشت در قالب بیزی شکل، نرم و براق مثل بلور. تنها نکته فراموش نشدنی او: ایزابل، من 5 لیوان شربتم را تمام کردم، با کمال میل پذیرای 6 لیوان هستم. بله، تنها نکته فراموش نشدنی او خنده ها و شادابی دائمیش بود. بلانش زندگی را همچون سنجاب دستاموزی رام کرده بود. زندگیش همچون دختر بچهی مسخره و سرمست و فرشتهی کوچک روی شانه هایش نشسته بود. بعضی آدم ها این گونه اند. سعادت را به شما هدیه می کنند، و این هدیه از هر نوع سرقتی بدتر است. بلانش از آن دست دخترهایی نبود که آرزوی ازدواج با او را داشته باشیم. البته بالاخره یک احمق پیدا می شود که همسری چنین زنانی را ادعا کند. مگر می شود باد را در قفس حبس کرد؟ نه، آنچرا که بلانش با ترک شما از شما به سرقت می برد، چیزی بسیار بیشتر از حضورش بود. گویی او همزمان با ترک کردنتان با گوشه دامنش عمق زندگیتان را رفت و روب و محو می کرد و عمق دیگری را برایتان نمایان می ساخت. اندوه و حسرتی که تا آن زمان محسوس نبود. بی‌رغبت نسبت به شغل، خانواده و افکار عاقلانه. بی‌رغبت به نسبت به ایفای نقش خود به عنوان پزشک یا مریض و در نهایت بی‌رغبت نسبت به بودن آنچه که هستیم. ساعت 11 شب پزشک جوان در حالی که تهمانده لیوان شربتش را می‌نوشد، هذیان می‌گوید. روبرویش دختر جوان شربت می‌نوشد. دختری مستعد که حتی می‌تواند از استادش پیشی بگیرد. با سرکشیدن اولین لیوانها هوشیاری رخ می‌نماید و بعد چهره در هم می‌کشد و دیری نمی‌پاید همچون گیاهی که زیاد باران خورده می‌پلاسد. ایزابل به چند لیوان اول اکتفا می‌کند. او در فکر سعادت است، سعادتی که هیچ کس نمی‌تواند از شما بگیرد، چون کسی آن را به شما نبخشیده است. ایزابل از اتفاقی می‌گوید که هر شب بین ساعت 9 و 10 در آبی کبودرنگ و انبار ساطع از آن رخ می‌دهد. نه، او ترجیحاً از این واقعه چیزی نمی‌گوید. شخصی که با چهره‌ای نحیف و پلک‌های پف کرده روبروی او نشسته، احتمالاً این مسئله را درک نخواهد کرد. درکش برای هیچ کس ممکن نیست. نور ماه روی چین پیراهن مخمل سفید می‌افتد. پیراهن از آن زن جوانی است که آن را مدتی طولانی در دستشویی هتل سنگشور کرده و بعد به شکلی که قابل دیدن نباشد، قوانین هتل اجازه چنین کارهایی را نمی‌دهد. پیراهن را روی تراس گذاشته تا خشک شود. در یک محله معمولی و پایین شهر نیستیم. از توابع دور افتاده و کثیف حوالی شهرهای بزرگ هم نیستیم. اینجا نبض مسکو است. بزرگترین شهر امپراتوری. زن جوان دو هفته‌ای می‌شود که در خیابان‌های پای تخت پرسه می‌زند و لباسش، تنها لباسی که همراه دارد، رفته رفته رنگ کدر برج‌ها را به خود گرفته است. بدبختانه افتادن بی‌موقع یک بستنی موزی هم لکه‌ای از رنگ طلایی چرک به رنگ گنبدها به این پارچه رنگ رو رفته افزوده است. زن جوان فردا در تالار هتلی با ناپدریش که یک تهیه کننده معروف سینماست قرار ملاقات دارد. شاید این مرد بتواند کاری به عنوان منشی تماشاخانه یا حتی سیاهی لشکر برای او تست و پا کند. این ناپدری تنها کس و کاریست که پس از مرگ پدر، مادر و برادر بزرگش در یک سانحه قطار برای زن جوان به جا مانده است. زن جوان در اتاقش رو به بالکن خوابیده است. نور ماه بر روی مخمل لباسش، لباسی که نسبت به فصل فوق‌العاده گرم است، می‌لغزد. از شیشه می‌گذرد، روی ملحف سر می‌خورد و صورت او را در خواب نوازش می‌کند. حداقل آن قسمت از صورت را که ما می‌بینیم. یک گونه، یک چشم و سایر اجزا که زیر موهای طلایی مخفی شده است. اندکی بعد نور ماه از نفس عمیق و حرکت زن برای کنار زدن ملحفه تا پهلو بهره می گیرد و تا سینه او پیش روی می کند. به ناگاه وارد قلبش می شود تا رویایی دلانگیز بیافریند. رویایی با صورتهای نرم و ظریف چون ابریشم. رویایی که هرگز قادر به فهم پایانش نخواهیم بود. چرا که سینه، تخت خواب، اتاق، هتل، پایتخت و نور ماه را سر انگشتی تنومند، انگشتی که در بالا هلال سفیدی از آن به چشم می‌خورد، محو می‌سازد. انگشت ایزابل آن صفحه را تا می‌زند. دستش کتاب را بین علف‌ها می‌گذارد و زیر درخت گیلاس که این بار نور حقیقی ماه از خلال آن ساطع می‌گردد دراز می‌کشد. امیدوارم از این داستان لذت ببری، چرا که آن را برای تو می‌خوانم. خودم پایان آن را می‌دانم. سال گذشته وقتی سرما خورده بودم کتابش را خواندم. بخش بعد به سیبری می‌رویم. سیبری برف و یخبندان است. جنگل‌های انبوه منجمد، درختان یخزده. کسی آنها را نمی‌بیند. کسی برایشان قصه‌های جذاب نمی‌خواند. راستش تو خیلی شانس آوردی که دوستی مثل من پیدا کردی. واقعا خیلی شانس آوردی. پدر عزیزم، ادامه می دهم. ایزابل باری دیگر به آن لباس سفید، ماه و زن جوان روس برمیگردد که در پی وقایع جالب و بسیار هیجان انگیز در تب و تاب است. ایزابل به آهستگی میخواند. هر جمله را با لحنی رسا ادا میکند تا درخت گیلاس خوب بشنود. آنقدر غرق مطالعه شده که متوجه آمدن اگلنتاین نمیشود. پیرزن لاغر شده. لباس خواب برایش گشاد شده و هیکلی بدقواره و بی‌تناسب به صورتش به او می‌بخشد. یک عروسک خرمشب بازی، یک فرشته با سری به اندازه سنجاق. بعد از 15 روز این اولین گردش اگلنتاین است. همه جای خانه را به دنبالتان گشتم. برای چه آمده اید اینجا؟ صدایتان را شنیدم. از ته باغ تا تخت خواب من می رسید. باد صدایتان را با خود می آورد. از این داستان روسی خوشم آمد. چرا به اتاق من نمی آیید و کتاب نمی خوانید؟ اینطوری صدایتان را واضح تر می شنوم. این کار بیخوابی های مرا تسکین می بخشد. ایزابل آن دو را به هم معرفی می کند. درخت گیلاس، اگلنتاین، اگلنتاین، درخت گیلاس. من برای درخت گیلاس، برای تک تک برگهایش با صدای بلند کتاب می خوانم. او هم در عوض سکوت و آسایش سایه‌اش را به من می بخشد. برای شما هم می توانم کتاب بخوانم، به این شرط که محتاط تر باشید و بروید یک شال یا پتو بیاورید. ساعت 2 بعد از نیمه شب. صدای ایزابل زیر سقف پرستاره به گوش می رسد. اگلنتاین سرش را روی زانوهای او گذاشته. نلو به آرامی نزدیک می شود. سنگین قدم بر می دارد و صدای نفسهایش به گوش می رسد. او چرخی دور درخت گیلاس می زند و سمت چپ ایزابل بر روی علفها ولو می شود. در مسکو هستیم. عازم سیبری می شویم. به مسکو باز می گردیم. رهسپار اسپانیا می شویم. نویسنده کتاب مدت‌ها پیش از دنیا رفته، اما امشب باز می‌گردد تا صفحات کتابش را خوانا کند. در درخشش صدای او سفرها می‌کنیم، در درخششی که هر اشعه آن شعاعی از ماه است. ساعت 6:30 صبح دو زن زیر پتوی خیس از شبنم به هم تکیه داده و چرت می‌زنند. درخت گیلاس جوان و سگ پیر بیمار هوای آنها را دارند.